آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه هفتم اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 26 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 25 فوریه سال 2025 میلادی است. از 9 سال پیش در روز هفتم اسفند سال 1334 هجری خورشیدی علامه علی اکبر دهخدا، ادیب و شاعر معاصر ایران درگذشت. او در سال 1258 هجری خورشیدی در تهران متولد شد و از اولین دانش آموختگان مدرسه سیاسی قدیم تهران بود. دهخدا پس از پایان تحصیلات مقدماتی به اروپا رفت و مدت 5 سال به تحقیق و تفحص پرداخت. بازگشت وی به ایران مصادف با نخستین تلیعه افکار آزادی خواهانه و شروع مبارزات جنبش مشروطیت در ایران بود. دهخدا که با استبداد و مظالم آن زمان به شدت مخالف بود، به صف مبارزان پیوست و به نگارش مقالات تند و طنزآمیز پرداخت. آثار ادبی و انتقادی دهخدا از نظر سبک و سلیقه کم نظیر بود و نوآوری او در طنز نویسی مکتبی نوین در زبان و ادبیات فارسی به وجود آورد. در زمینه شعر نیز دهخدا آثار برجسته‌ای دارد که با بیانی ساده و دلنشین سروده شده است. دهخدا با گردآوری کتاب امثال و حکم که مجموعه ای از 24,000 ضرب المثل فارسی است، نخستین فرهنگنامه فولکلوریک را در زبان فارسی تدوین کرد. بزرگترین و آخرین شاهکار علمی و ادبی دهخدا لغتنامه اوست. لغتنامه دهخدا آنچنان گسترده، دقیق و غنی است که میتوان آن را یکی از شاهکارهای بزرگ زبان فارسی در قرن اخیر دانست. لغتنامه دهخدا در ده‌ها جلد گنجینه نفیسی در تاریخ ادبیات و زبان فارسی به شمار می‌رود. سی و چهار سال پیش در روز 25 فوریه سال 1991 میلادی نمایندگان کشورهای عضو پیمان ورشو در یک گرد همایی در بوداپست پایتخت مجارستان انحلال این پیمان را اعلام کردند. این پیمان در 14 ماه می سال 1955 میلادی برای مقابله با پیمان نظامی ناتو توسط کشورهای بلوک شرق تأسیس شده بود. پیمان ورشو از مسکو هدایت می شد و کشورهای عضو آن متعهد بودند. در صورتی که یکی از اعضای پیمان ورشو در اروپا مورد تجاوز و حمله نظامی قرار گیرد، از آن کشور دفاع کنند. در آستانه فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی، وزرای خارجه و دفاع کشورهای لهستان، مجارستان، رومانی، بلغارستان، چکسلواکی و شوروی معاهده ای امضا کردند که بر اساس آن تعهدات این کشورها در پیمان ورشو لغو شد. همچنین فرماندهی عالی متحد ستاد مشترک و کلیه سازمانهای وابسته به پیمان ورشو نیز منحل اعلام شد. و 26 سال پیش در روز 7 اسفند سال 1377 هجری خورشیدی اولین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و یکی دیگر از بزرگترین آرمان‌های ملت مسلمان ایران تحقق یافت. با برگزاری این انتخابات پرشور، نهاد و پایگاه مردمی شورای اسلامی شهر و روستا در عرصه حکومتی جلوه عملی پیدا کرد. تشکیل بیش از 33,000 شورای شهری و روستایی در سراسر ایران اسلامی گامی در جهت ورود و همکاری علنی تمام مردم در عرصه تصمیم گیری های کشوری بود که به لحاظ کثرت جمعیت منتخبان انتخاباتی و نیز خواستگاه اجتماعی و فرهنگی شوراها این عرصه را از دیگر عرصه های انتخاباتی متمایز و برجسته ساخته است. تمرکز زدایی، منطقه گرایی، توزیع قدرت، کاهش تصدی دولت در امور مملکتی، نهادینه کردن مشارکت مردم در عرصه تصمیم گیری ها، تقویت نهادهای مدنی، استفاده هرچه بیشتر از استعدادها و قابلیت‌های توده مردم و بالاخره اجرای کامل اصل 7 قانون اساسی مبنی بر تشکیل شوراهای شهر و روستا و دیگر موارد برای تصمیم‌گیری در امور کشور از جمله اهداف و مطالبات مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی بود که با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا بنیانی محکم یافت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه شنبه 7 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 25 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم. گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. محمد زکریای رازی از کوچه ای عبور می کرد. دیوانه نزدیک او رفت و به او خندید. وقتی محمد زکریای رازی به خانه رسید، به شاگردش گفت دارویی برای رفع جنون برایم درست کن تا بخورم، زیرا اگر نشانه های جنون در من ظاهر نبود، آن دیوانه به من نمی خندید. حتما او بین خودش و من شباهتی دیده که به من لبخند زده است. زمانی که به یکی از شاهزادگان خبر دادند که پادشاه شده است، شکر خدای به جا آورد و عده‌ای هم که پیش او حضور داشتند برای همراهی با او شکر به جا آوردند. در آن میان فقط یکی از نزدیکان شاهزاده به نام ابرش شکر گزاری نکرد. شاهزاده به ابرش گفت همه ما شکر به جا آوردیم، تو چرا شکر نکردی؟ ابرش گفت زیرا من شب و روز همنشین تو بودم و تو در خوشی و سختی همراه من بوده ای، اما فردا که شاه بشوی از تو دور خواهم شد، پس سزاوار نیست که اکنون شکر به جا بیاورم. در این هنگام شاهزاده گفت اگر من به آسمان هم بروم، تو را با خودم خواهم برد و هرگز تنهایت نمی گذارم. ابرش وقتی این حرف را شنید بسیار خوشحال شد و گفت اگر چنین است، پس من هم شکر می کنم. این گونه بود که ابرش با گفتن حرفی زیرکانه از نزدیکان و افراد مورد اعتماد پادشاه شد. یکی از صفات پسندیده خواجه نظام الملک این بود که هر زمان تحفه‌ای برای او می آوردند، هیچ کس را از آن هدیه بی نصیب نمی گذاشت و آن را میان افرادی که در دربار حضور داشتند تقسیم می کرد. روزی یکی از باغبانها به بارگاه خواجه نظام الملک آمد. او به همراه خود نمونه ای از محصولاتش را داشت. باغبان 3 عدد خیار سبز خوش آب و رنگ را به نظام الملک پیشکش کرد. نظام الملک ابتدا یک خیار را نمک زد و خورد. اطرافیان همه منتظر بودند که او آن 2 خیار دیگر را بین حاضران تقسیم کند. اما خواجه در کمال ناباوری و در مقابل چشمان حیرت زده دیگران، آن 2 خیار باقی مانده را هم نمک زد و خورد. اطرافیان که دیدند این بار خواجه برخلاف همیشه هیچ نصیبی از آن تحفه به کسی نداد، بسیار تعجب کردند و گمان بردند که حتما آن میوه ها خیلی خوشمزه بودند که خواجه تمامش را خودش میل کرده است.
نظام الملک سپس 100 دینار به باغبان پاداش داد و او را مرخص کرد. یکی از حاضران مجلس که از نزدیکان خواجه بود طاقت نیاورد و به او گفت: ای خواجه بزرگوار، میوه ها را خوردید، نوش جانتان باشد، اما برای ما این سوال پیش آمد که چرا مثل همیشه بخشی از آن تحفه را به دیگران نبخشیدید و حاضران را از این میوه ها محروم گذاشتید؟ نظام الملک پاسخ داد: وقتی خیار اول را خوردم مزه آن بسیار تلخ بود، چیزی نگفتم تا مبادا باغبان خجالت زده و ناراحت شود. از طرفی اگر از آن میوه های تلخ به کسی میبخشیدم، ممکن بود تحمل مزه‌اش را نداشته باشد و از تلخیش چیزی بر زبان بیاورد. بنابراین آن دو خیار تلخ را نیز خودم خوردم تا باغبان آگاه نشود و خوشحالیش از بین نرود.
در پناه حضرت دوست، بدرود.
برامد تلافی و تحریری و خیلی همین دو مطلب دو ایش برامد و اولی با منبت بود دیگر نام ها قطعی بود دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هایی
در سیموی هر کس و حتی در سیموی از اون اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط به تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام خداوند حکیم سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و خصوص برنامه هفتگی رازهای مجازی. عزیزان همراه، طبق معمول هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما هستیم از مرکز پخش صدای خراسان در شهر مشهد مقدس با برنامه رازهای مجازی. امید است که مورد استفادهتان قرار گیرد چون برنامه های گذشته. اما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه را می توانید با نشانی parstoday.ir/tajik دریافت نمایید و پیگیری کنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه بحث‌های مربوط به ضرر و زیان‌های زیاد و همچنین عامل‌های مشکل‌زا برای بخصوص قشرهای جوان از استفاده بی‌رویه از اینترنت و شرح این مطلب می‌پردازیم که اضطراب و نگرانی برخواسته از فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان و بخصوص آنهایی که به عنوان بلاگر فعالیت می‌کنند فقط به یک مرحله از زندگی آنان مانند کودکی و یا نوجوانی ختم نمی شود، بلکه آنان با احساسات همچون نگرانی، اضطراب و ناامنی بزرگ می شوند و در نتیجه این مسئله در بزرگسالی نیز برای آنها مشکلات به همراه خواهد داشت. متاسفانه بسیاری از پدران و مادران در نقاط مختلف دنیا بدون توجه به این موضوعات صرفاً جهت به دست آوردن درآمد مادی از دنیای مجازی کودکان و نوجوانان خود را قربانی این فضا کرده و به این شکل فرزند خود را با مشکلات روانی بسیاری روبرو می سازند. در مقابل کودکان و نوجوانان بلاگر، کودکان و نوجوانان قرار دارند که بلاگرها را دنبال می کنند. این کودکان و نوجوانان نیز در معرض و ورطه آسیب‌های روانی زیادی مانند اضطراب قرار دارند. یک کودک یا نوجوان با دیدن شهرت، زندگی لوکس و بدون عیب و نقص همسن و سال‌های خود در فضای مجازی ادعا بر این که افسرده و غمگین می شود، حجم عظیمی از نگرانی و اضطراب نیز را تجربه خواهد کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید.
خب دوستان همراه، چون صحبت از حال و هوای کودکی و نوجوانی پیش آمد، از دوست خالی نیست ترانه بشنویم در همین ارتباط.
دوره های کودکی آغوش گرمی پدرم، دوره های بچگی آغوش گرمی پدرم، هرگهی که یاد می آرم دلم گم می زنم، با سری خم گشته بر سوی مزارش می روم، در دماغم بوی و آخر دلم گم می زنم. پدرم در نوبهار زندگی بر وقت رفت، مام ما را بعد خود گویا برای درد و غم، زنده ها از غم نمی میرم فهمیدم اکنون، زندگانی سخت شد به دست نرمی پدرم. از دیر پدر می روم گویان گریه ها، چشمان چارو انتظار با امیدی دیدنی رویش بودم های من ای خامتی زیبای او در نزد چشمم جلوه‌گر سایبانم هیچگاه دیگر نیامد نزد من دورهای کودکی آغوش گرمی پدرم دورهای بچگی آغوش گرمی پدرم هرگهی کیاد می آورم دلم گم می زنم دلم گم می زنم دلم گم می زنم
صحبت های کارشناس امور فضای مجازی را می شنویم که جالب توجه است.
خب دیگه داریم به زمانی نزدیک میشیم که اون چیزی که من همیشه انتظارشو میگشتم داره اتفاق میفته. اونم اینه که اولین نسل از به اصطلاح کودک بلاگرها شروع کردن و در مورد دوران کاریشون به عنوان یک کودک با والدینشون صحبت میکنن، میگن به این کار چه احساسی داشتن و الان که دیگه بزرگ شدن مستقل شدن و اختیار خودشونو دارن چه تصمیمی در مورد این رفتار پدر مادرشون میگیرن. امروز میخوایم راجع به این حرف بزنیم که چرا این همه مقاله و آدم متخصص میگن عکس بچه‌هاتون رو توی اینترنت نذارین. میخوایم در مورد این حرف بزنیم که الگوریتم های اینستاگرام چطوری به پدوفیل ها شبکه فروش انواع محتواهای جنسی مربوط به ماینرها کمک میکنه. من اصلا آدم بدبینی نیستم و موافق بدبینی هم نیستم، ولی در مورد یه چیز اونم بچه ها اتفاقا خوبه که ما همیشه به بدترین سناریو فکر کنیم و وقتی بحث فضای مجازی میشه چه چیزی بدتر از پدوفیل ها و افراد مریضی که دارن اونجا دنبال شکار میگردن. پدوفیل ها بیماران جنسی هستن که برای ارضای نیازهای جنسیشون میرن سراغ بچه ها و قطعا مثل هر کس دیگه‌ای با هر تمایل و میل دیگه‌ای فضای مجازی رو یکی از بهترین منابع برای دسترسی پیدا کردن به محتواهایی میدونن که به این میلشون داره کمک میکنه. همینجا دو تا موضوع خیلی مهم هست که بعد راجع بهش صحبت کنیم. اولی مربوط به الگوریتم اینستاگرام میشه. خب اینا دیگه خودتون میدونید که اگه توی اینستاگرام چیزی رو زیاد نگاه کنید، دنبال چیزی بگردید، حتی زیاد هم نگاه نکنید، دو بار فقط به اون پستی که بهتون نشون داده میشه توجه کنید و نزنید بره، یه بار سیوش کنید، لایکش کنید، قطعا سیستم ریکامندیشن اینستاگرام قراره از اون محتوا بیشتر به شما نشون بده. خب این در مورد افراد پدوفیل و بیماران جنسی که توی فضای مجازی و اینستاگرام هستن هم صادقه طبیعتاً، ولی نمیدونم چرا مادر پدرها دوست ندارن این حقیقت رو باور کنن. همین پارسال یعنی سال 2023 مجله ورایتی به یکی از مقاله هایی که توی وال استریت جورنال چاپ شده اشاره میکنه که نتیجه تحقیقات وال استریت جورنال به همراه دانشمندانی یعنی محققانی از دانشگاه استنفورد و دانشگاه ماساچوست فکر میکنم اینو اومدن بررسی کردن که بیماران جنسی چقدر راحت میتونن توی اینستاگرام محتوای مورد نظرشون رو پیدا کنن و به همدیگه وصل بشن و متوجه شدن که این کار به راحتی صورت میره. یعنی اینستاگرام طبق الگوریتم و سیستم ریکامندیشنی که داره این افراد رو که علایق مشترکی دارن، علایق بیمارگونه مشترکی دارن به هم دیگه وصل میکنه و اینجوری میشه که اینها محتواهایی که دارن رو با هم دیگه شیر میکنن. محتوایی که دارن چیه؟ عکسایی که دقیقاً همین مادر بلاگرها از بچه‌شون توی اینترنت گذاشتن. چه عکسایی که ممکنه به هر نحوی توش برهنگی بچه وجود داشته باشه، به معصومیت یک بچه که توی استخر صرفا داره آبتنی میکنه، یا محتواهای دیگه‌ای که یکم توشون اشوه‌گری هست، بچه داره میرقصه، یا یک آرایشی روی صورتش هست. پس متوجه شدیم که الگوریتم اینستاگرام به این آدما کمک میکنه که با هم شبکه سازی کنن و محتواهایی که دارن رو با هم دیگه به اشتراک بذارن. خب و ما هممون میدونیم که برای چی محتوا ها رو استفاده میکنن. مطالعه در این موضوع اصلا کم نیست و جالب هر سال داره یه تحقیق بیرون میاد و هر سال هم اینستاگرام و صاحباش میگن که اوکی ما یه فکری باید برای موضوع بکنیم، به فکرشیم ولی چه اتفاقی نمیفته. همین امسال دوباره یه پژوهش دیگه ای انجام شده که نشون داده افراد، در واقع پژوهش نه، بذاریم بهتون بگم یک آزمایش بوده، اومدن یه سری اکان ساختن تو اینستاگرام با تاریخ تولد فردی که نشون میده که این فرد 13 سالشه و وارد اینستاگرام شده. اولین محتواهایی که بهش نشون داده شده چیا است؟ محتواهایی که رنگ و بوی جنسی داره، رقص زنان، زنانی که لباس نامناسب پوشیدن، زنانی که حرفای نامناسب میزنن، مشخصه که دنبال چی هستن.
ایزانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و به خصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
سبحان للملک والملکوت، سبحان الذي لا يموت، سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت، سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب، سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب، سبحان رب الأرباب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه، سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شعر و غزل، کلامش نشیند به دل از ازل. درود و سلام بر شما همراهان مهربان و صمیمی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. در این برنامه به معرفی نویسنده، شاعر، منتقد ادبی، مترجم و مدرس اهل جمهوری آذربایجان محمد عارف می‌پردازیم. با ما همراه باشید. محمد عارف در دهم ژوئن 1904 در باکو امپراتوری روسیه به دنیا آمد. محمد عارف عضو اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان، دکتر علوم فقه و لغه، پروفسور، عضو حضوری آکادمی ملی علوم آذربایجان شوروی و دریافت کننده جایزه دولتی آذربایجان شوروی بود. محمد عارف داداش‌زاده، فرزند محرم، در دهم ژوئن سال 1904 در باکو چشم به دنیا گشود. اصالتاً از جمهوری آذربایجان بود. پس از فارغ التحصیل شدن از مدرسه روس تاتار باکو در دهه 1920 در یک مدرسه آموزگاری کرد. در سال 1925 از دانشکده ملی معارف دانش آموخته شد. بین سالهای 1925 تا 1930 در رشته شرق شناسی دانشگاه دولتی آذربایجان تحصیل کرده و در میان سالهای 1930 تا 31 در دانشگاه علمی پژوهشی مردمان شرقی مسکو در مقطع تحصیلات تکمیلی به درس خواندن ادامه داد. بین سالهای 1931 تا 1941 به عنوان معلم و دانشیار کرسی زبان و ادبیات روسی فعالیت داشت. برای مدت زیادی در دانشگاه دولتی آذربایجان کار کرده و بین سالهای 1941 تا 1950 تصدی کرسی زبان و ادبیات روسی را عهده‌دار بوده و در سال 1955 درجه علمی پروفسور را اخذ نمود. افزون بر این، ما بین سالهای 1941 تا 1947 سکان معاونت وزیر آموزش و پرورش آذربایجان شوروی را بر عهده داشت. در سال 1941 به زمامداری سردبیری روزنامه به خاطر وطن رسیده و تا سال 1947 این سمت را عهده‌دار بود. وی با دفاع از پایان نامه خود در موضوع مسیر نویسندگی جعفر جبارلی دکترای خود را دریافت کرد. وی در 27 دسامبر سال 1975 درگذشت. محمد عارف با نوشتن اشعار، داستانها و مقالات در سال 1920 اولین قدم‌های خود در ادبیات را برداشت. در همان بازه زمانی اشعار وی همچون بچه‌های خانه بدوش، ترانه‌های آخرین بهار، رنگ‌های برودسکی، هواپیما و من، یکی از دو نشاط، علاقه و داستان‌هایش به نام‌های ازدواج آخر، میانبر، دامپزشک و تار به صدا در می‌آید در جریده‌ها و مجلات متنوعی به انتشار رسید. اولین مقاله خود را با لقب محمد باقر اهل خیزی در سال 1923 در روزنامه کمونیست منتشر کرد. علاوه بر این مقاله های طنزآمیز وی نظیر ناامیدم، شاید درست بشود، آگهی، حوصله و اخبار مرثیه تحت عنوان مقمون اهل خیزی در نشریه ملا نصرالدین به انتشار می رسید. از سال 1925 به بعد آثار خود را با لقب محمد عارف منتشر نمود. فعالیت‌های سیاسی محمد عارف در کنار نویسندگی به عنوان سیاستمدار نیز شهرت بسزایی دارد. وی برای مدت طولانی تصدی دستیاری رئیس کمیسیون شوروی ایران را عهده‌دار بود. دو بار به نمایندگی شورای باکو انتخاب شده بود. بین سالهای 1963 تا 1967 نماینده شورای عالی باکو و رئیس همان شورا بود. محمد عارف 8 کتاب شاخص نوشته است. کتاب کمیجان، سرزمین شگفت‌انگیز تات‌ها و مات‌ها نیز در دانشگاه‌های ایران مورد توجه پژوهشگران انسانشناس و دپارتمان‌های تئاتر و سینمای مستند قرار گرفته و چاپ 4 آن نیز به پایان رسیده است. کتاب‌های کمیجان و درخت گیان دو نمونه شاخص مطالعات میدانی در اقوام ترک زبان و تات‌ها و مات‌ها و ارمن‌هاست که هر دو در زمینه قوم‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیدند. باران و بوران از دیگر کتاب‌های منتج از مطالعات میدانی مبتنی بر مصاحبه و مشاهده مشارکتی دکتر محمد عارف در سال‌های جنگ تحمیلی عراق بر ایران است که توانسته به چاپ 5 برسد و در میان رزمندگان و اهل هنر جایگاهی ویژه بیابد. باران و بوران با ژانر طنز و کمدی‌های موقعیت نگاشته شده است و انتشارات سلمان نیز آن را منتشر کرده است. کتاب شور شیرین و جریره نیز دو کتاب دیگر محمد عارف در زمینه نمایش و متکی بر کهن الگوهای ایران باستان است که دراماتیزه شده و مورد توجه کارگردانان قرار گرفته است. نمایشنامه پشت درهای خاکی یکی دیگر از نمایشنامه های چاپ شده دکتر محمد عارف است که بالغ بر 18 جایزه نخست جشنواره های تئاتر ایران را به خود اختصاص داده است. خاک خندریز از دیگر کتاب‌های عارف به شمار می‌آید که این نیز به طنز در جبهه ها پرداخته و در سال 1382 برنده جایزه نقدی و تقدیرنامه کتاب سال دفاع مقدس ایران شده است. محمد عارف جوایز متعددی را از جشنواره‌های مختلف دریافت کرده است که مهمترین آنها عبارتند از تندیس برجسته پژوهشگر برتر هنر و معماری دانشگاه‌های ایران به امضای وزیر علوم ایران، نشان افتخار یک عمر تلاش هنری از معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، تندیس بلورین مقام اول پژوهشگری برتر هنر و معماری دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور، تندیس بلورین جایزه دوم نمایشنامه‌نویسی دینی استادان دانشگاه‌های کشور، نام اثر شب واقعه، دریافت 18 جایزه اول نمایشنامه نویسی در جشنواره تئاتر دانشگاه ها و استان های کشور، باران و بوران کتاب تألیفی برتر در استان مرکزی. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران برگزاری همایش بین المللی تفسیر تسنیم. مشورت‌های وزیر امور خارجه ایران با دبیرکل سازمان ملل متحد و دسته فوتبال استقلال قهرمان جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران برگزاری همایش بین المللی تفسیر تسنیم با تجلیل از شخصیت ممتاز آیت الله جوادی آملی، مفسر بزرگ قرآن کریم و صاحب تفسیر تسنیم، حوزه علمیه را وامدار مجاهدت این عالم فرزانه در ممارست بیش از 40 ساله برای تحقیق و تدریس و تألیف تفسیر تسنیم دانستند و افزودند. البته فعالیت های آیت الله جوادی آملی در زمینه علوم عقلی و نقلی و کارهای فقهی، فلسفی و عرفانی ایشان همگی مهم و در خور تقدیر است، اما هیچ کدام قابل مقایسه با کار تفسیر قرآن ایشان نیست. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین تفسیر تسنیم را مایه افتخار شیعه و حوزه علمیه خواندند و در بیان برخی خصوصیات این تفسیر گفتند: قوت تفکر عقلانی مفسر محترم کمک زیادی به فهم نکات لطیف و ظریف نهفته در آیات قرآن کرده است. ایشان همچنین این تفسیر را مشابه تفسیر المیزان اما بروستر و با گستردگی بیشتر و سرشار از مطالب داستانی و قابل استفاده و در واقع یک دایره المعارف جامع دانستند. حجت الاسلام و المسلمین سید جوادی آملی، رئیس مؤسسه اسرا، نیز در این دیدار درباره شیوه نگارش و تنظیم تفسیر تسنیم و گروه های تحقیقی و پژوهشی که در این زمینه همراه بودند گزارش بیان و سلام آیت الله جوادی آملی به رهبر انقلاب اسلامی را ابلاغ کرد. تفسیر تسنیم تعلیف حضرت آیت الله جوادی آملی است که در 80 جلد گردآوری و نوشته شده است. ادامه نشر خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه 38مین جشنواره بین المللی خوارزمی و 26مین جشنواره جوان خوارزمی با اهدای لف از برگزیدگان این جشنواره ها تجلیل کرد. آقای پزشکان در این مراسم حل مشکلات جامعه را در گروی دغدغه‌مندی افراد و مسئله محور بودن دانشگاه دانست. گزارشی در این باره می شنوید که اینک پخش می شود.
بعد از گذشت یک فرایند 11 ماهه و رقابت با 500 طرح ارسالی از 30 کشور جهان، 18 برگزیده معرفی و تجلیل شدند. در آیین اختتامیه 38مین جشنواره بین المللی خوارزمی و 26مین دوره جشنواره جوان خوارزمی با حضور رئیس جمهور در محل سالن اجلاس سرا، برترین هایی با طرح های برگزیده در پژوهش های بنیادی، کاربردی، نوآوری و اختراع.
محصول ما در واقع یک نرم افزار یا پلتفرم مانیتورینگ هوشمند خدمات فناوری اطلاعات به صورت برخط.
جایزه به خاطر تلاش های ما در 10 سال گذشته برای فهم توپولوژی مولکول ها داده شده.
ما یک سیستمی رو طراحی کردیم برای تشخیص بلادرنگ توده هایی که های ریسکن.
در 18 گروه تخصصی از مهندسی مکانیک، برق، آب و کشاورزی تا فناوری‌های شیمیایی. رشته تخصصیتون چی هست؟
در زمینه پوشش‌های ضد خوردگی کار می‌کنم.
شیمی تجزیه و پژوهشگر فعال در حوزه نانوسیس فناوری.
در حوزه مکانیزاسیون و هوشمندسازی کشاورزی.
دکترای اصلاح نباتات در دانشگاه صنعتی اصفهان هستم.
به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، این جشنواره فرصتی برای شناسایی نوآوران و استفاده از فناوری‌هایشان است.
برای آن است که نوآوران را بشناسد و بشناساند. برای آن که دست فناوران برتر در رفع نیازها را بگیرد و آنان نیز دستگیری کنند.
رئیس جمهور هم بر همین موضوع تاکید کرد. تمرکز جامعه دانشگاهی برای حل مشکلات در کشور.
کافی است که باور کنیم، درد مسئله رو داشته باشیم و نهایتاً بشینیم براش فکر کنیم، چاره بیندیشیم و مشکل رو حل کنیم. به این توسط شماها امکان پذیره. ما باید به دنبال دانشگاهی بریم که درد جامعه رو یا مشکل جامعه رو میخواد حل کنه.
در ادامه آقای پزشکیان از ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بهتر نخبگان گفت.
ما میتونیم خودمون با تکیه به جوانانمون، به دانشمندانمون، به اساتیدمون، به دانشگاهامون مشکلات مملکتمون رو حل کنیم، اما یه شرط اصلی داره، دانشگاه مشکل محور و این مشکل جامعه محور بشه. ما به شما قول میدیم هر کاری از دستمون بر بیاد برای آماده کردن این بسترها، کمک به شما هم از نظر مقررات، هم از نظر مالی، هم از نظر فضا و تجهیزات، تا جایی که از دستمون بر بیاد بتونیم همراهی کنیم، کمک بکنیم و جلو بریم.
این جشنواره هر ساله با هدف دستیابی به توسعه پایدار و گسترش پژوهش‌های علمی فناوری برگزار می‌شود. فرزان آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دبیرکل سازمان ملل متحد در ژنو دیدار و مشورت کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهای دیپلماتیک خود در حاشیه نشست شورای حقوق بشر در ژنو با آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و مشورت کرد. عراقچی پیشتر نیز با وزیران امور خارجه بحرین و ارمنستان دیدار و گفتگو کرده بود. آقای عراقچی قرار است ضمن شرکت در نشست آلوتبی کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل و اجلاس شورای حقوق بشر و تبیین موضع های ایران دیدارهای دو جانبه با همتایان خود از دیگر کشورها و نیز با دبیرکل سازمان ملل داشته باشد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 58مین نشست خود را از 24 فوریه تا 4 اپریل 2025 در کاخ ملل در ژنو برگزار خواهد کرد که با بخش عالی از 24 تا 26 فوریه برگزار می شود. مراسم بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله در مصلاها و مسجدهای برگزیده سراسر ایران برگزار شد. همچنین اجتماع مردمی لبیک یا نصرالله در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد و حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم دایر گردید. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
روستای کفرومان به همراه ده ها روستای دیگر همه روزه شاهد گلوله باران توپخانه رژیم صهیونیستی هستند.
زمانی که رژیم صهیونیستی روزانه بیش از 60 گلوله تانک به سمت منازل و مدارس منطقه شلیک میکرد، خیلی ها آواره شدند، مسلمان و حتی غیر مسلمان. همان موقع نیروهای حزب الله با عملیات‌های نظامی که تا قبل‌تر از آن بی‌سابقه بوده توانستند جنوب لبنان را آزاد کنند، وعده‌ای که دبیرکل حزب الله آن موقع داده بود. سید حسن نصرالله بعدتر وقتی گفت اسرای لبنانی به ویژه سمیر قنطار باید آزاد شوند،
ان وهانک یا سمیر القنطار،
آزاد شدند چند ماه بعد. سمیر قنطار 28 سال در زندان‌های رژیم صهیونیستی بود. چند سال بعد وقتی رژیم صهیونی دوباره بمب و موشک سمت لبنان شلیک کرد، شهید نصرالله گفت بزنید میزنیم، بیشتر از قبل.
ما بعد حیفا و ما بعد حیفا.
وعده دیگر سید حسن نصرالله در جریان جنگ 33 روزه محقق شد.
الان في عرض البحر،
وقتی ناشه سائر صهیونیستی را حزب الله با موشک جدید زد، آن موقع سایه جنگ از روی لبنان برداشته شد. داعش اما وقتی به منطقه آمد، سید در یک سخنرانی خبر از خروج تروریست‌ها از منطقه داد، خبر یک پیروزی.
اقول للبنانيين جميعا،
به همه ملت لبنان میگویم شما یک پیروزی بسیار بزرگ در پیش دارید.
این اواخر قبل از شهادتش وعده پیروزی داد، وعده بازگشت مردم جنوب لبنان به خانه هایشان. این روزها حالا دارند بر می گردند. عکس سید حسن را دست گرفتند، عکس مردی با وعده های صادق. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیشتر رسانه های امریکا مراسم با شکوه تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله را از خروجه های خود حذف کردند. خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می دهد.
نحن الذين
قدرت نمایی حزب الله کلیدواژه توصیف آن دسته از رسانه‌های آمریکایی بود که برخلاف بیشتر رسانه‌های این کشور تشییع گسترده پیکر شهید سید حسن نصرالله را به طور کامل از خروجیشان حذف نکردند. روزنامه واشنگتن پست آمریکا نوشت حضور صدها هزار نفر در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله نمایش قدرت حزب الله لبنان بود، مانند روزنامه نیویورک تایمز که آن هم این مراسم را فرصتی برای پی بردن به قدرت واقعی حزب الله توصیف کرد.
حزب الله روز یکشنبه با برگزاری مراسم مفصل و گسترده تشییع برای رهبر ترور شده خود سید حسن نصرالله قدرت نمایی کرد. علاوه بر انبوه مردم لبنان، بسیاری از ایران، عراق و یمن سفر کرده بودند که یادآور نقش بزرگ آقای نصرالله در متحد کردن شیعیان در سراسر منطقه علیه اسرائیل بودند. حزب الله از این تشییع به عنوان فرصتی برای نشان دادن مجدد خود به عنوان یک نیروی سیاسی در جنگ قدرت در لبنان استفاده کرد.
مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله البته در برخی از رسانه‌های آمریکا از جمله در خروجی اینترنتی تلویزیون CNN این کشور و تلویزیون NBC به طور زنده پخش شد. خبرنگار تلویزیون PBS آمریکا هم از بیروت درباره این مراسم این گونه گزارش داد.
برای بخش اعظمی از این جمعیت که اینجا جمع شدند، شخصیت نصرالله مانند یک پدر بوده که بیش از 3 دهه جنبش حزب الله را رهبری کرده. این مراسم خاکسپاری نشان می‌دهد که به رغم ترور او، میراث او در لبنان باقی خواهد ماند. حزب الله هنوز زنده است و از حمایت مردمی زیادی هم برخوردار است.
علاوه بر اینها، نشریه وال استریت ژورنال آمریکا در پایگاه خبریش با انتشار تصاویری از تشییع باشکوه شهید سید حسن نصرالله نوشت مراسم بزرگ تشییع پیکر سید حسن نصرالله نمایش قدرت و تسلط امنیتی حزب الله بود.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نمایشی جشن عکس و نقاشی های تاریخ و فرهنگ عربستان سعودی به مناسبت روز تأسیس پادشاهی عربستان سعودی در موزه ملی تاجیکستان برگزار شد. به گزارش خبر، ولید عبدالرحمن الرشیدان سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار پادشاهی عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان در افتتاح این نمایشگاه گفت که از سال 1727 مردم پادشاهی عربستان سعودی هر سال در تاریخ 22 فوریه روز تأسیس این کشور را با نام روز تأسیس جشن می‌گیرند. سفیر عربستان به دستاوردهای این کشور اشاره کرد و افزود این کشور از ابتدای تأسیس تا کنون دستاوردها و پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی داشته است. در این جشن عکس‌ها و نقاشی‌های به نمایش گذاشته شدند که نشان‌دهنده تاریخ، فرهنگ، آیین و سنت‌های ملی مردم پادشاهی عربستان سعودی است. سومین نمایشگاه بین‌المللی خودروهای برقی در چین دایر شد. در این نمایشگاه شرکت‌های از چین و 22 کشور دیگر آخرین دستاوردهای خود را در زمینه‌های خودروهای انرژی نو به نمایش گذاشتند. رونمایی از آخرین فناوری‌ها در تولید موتورهای برقی، اسکاهای شارژ، نسل نوی باتری‌ها و همچنین خودروهای هوشمند و نیز خودروهای بخش اصلی از جمله بخش‌های اصلی این نمایشگاه است. همکار ما از پکن گزارش می‌دهد.
از خودروهای برقی که با یک بار شارژ 800 کیلومتر طی مسیر می‌کنند تا دستگاه‌های شارژ باتری که در زیر آب هم کار می‌کنند. همه در سومین نمایشگاه خودروهای انرژی نو در چین.
در این نمایشگاه زنجیره تأمین و تولید خودروهای انرژی نو همچون خودروهای الکتریکی، هیدروژنی و خودروهای خورشیدی با حضور شرکت‌هایی از چین و 22 کشور دیگر جهان به نمایش گذاشته شده.
فناوری جدید ما ماشین‌آلات سنگین راهسازی و معادن همچون انواع بیل‌های مکانیکی و بولدوزرها را به ماشین‌های الکتریکی تبدیل می‌کند.
در این نمایشگاه آخرین فناوری‌ها در حوزه شارژ باتری هم ارائه شده.
نسل جدید ایستگاه‌های شارژ باتری خانگی بسیار کوچک و سبک شدند و می‌توانند با استفاده از برق شهری در 6 ساعت یک خودرو را شارژ کنند.
یکی از بخش‌های این نمایشگاه بخش خودروهای هوشمند یا اصطلاحاً خودران هستند، خودروهایی که بدون رانندگی به صورت هوشمند شما رو به مقصد میرسونند.
این خودرو یک رادار و 11 دوربین و حسگر داره که تمامی مراحل رانندگی از پارک کردن تا راندن در شرایط بد جوی را به صورت هوشمند انجام میده.
اما مهمترین بخش این نمایشگاه رونمایی از نسل جدید موتورهای خودروهای الکتریکی است.
با نسل جدید موتورهای الکتریکی دیگر خودروها به یک موتور مرکزی نیاز ندارند، بلکه آنها با این موتورهای کوچک که به صورت مجزا به هر چرخ متصل می شود به حرکت در می آیند. این فناوری انقلابی در صنعت خودروسازی جهان ایجاد خواهد کرد.
برخی از شرکت کنندگان نمایشگاه از حضور در صنعت خودرو ایران گفتند.
خودروهای برقی مشکل آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت در ایران را برطرف می کنند و ما آمادگی داریم با خودروسازان ایرانی در این زمینه همکاری کنیم.
نمایشگاه خودروهای برقی چین در حال سومین سال برگزاری را سپری می کند که محصولات صنعت خودرو چین در حال فتح بازارهای جهانی هستند.
چین با تولید سالانه 12 میلیون خودرو برقی بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی در جهانه. امیر شیان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی پکن، چین.
مراسمی رونمایی از کتاب فارسی منتشر شده در هند با حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران دایر شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
زبان فارسی به عنوان یکی از زبان
به کی سلام کنم فارسی که به هندی می شود کیسه سلام کرون، عنوان یکی از چهار کتابی است که به همت یکی از اساتید زن زبان فارسی در هند از داستان‌های فارسی به هندی ترجمه شده است.
همه داستان از زنان ایرانی هستند و اسم اینجوری هست، من چند تا اسم میگیرم.
چرا داستان خانم ها رو انتخاب کردید؟
من
آقایون قهر بودید؟
نه اینجوری نیست. آقا جون را در یک کتاب من مرتب کردم که در چاپخانه هست، این مخصوصا در زنان هست که صدای زنان ایرانی هندیان هم میفهمند که چقدر ما با هم نزدیک هستیم از درد از زندگی.
خانم شارما در این کتاب از هر داستان نویس زن معاصر ایرانی یک قصه را انتخاب کرده و آن را در اختیار مخاطبان هندی قرار داده است. شبلی نعمانی از ادبا و مورخان مشهور هند کتابی دارد با عنوان سوانح مولانا که به زندگی مولوی شاعر بزرگ فارسیگوی ایرانی پرداخته بود. حالا استادی جوان آن کتاب اردو را به فارسی ترجمه کرده است.
بیشتر کتاب در مورد نکته هایی هست که نهفته در اشعار مثنوی هست و موضوعاتی که مولانا روم در این مثنوی در مورد دنیا و مسائل اون بیان کرده.
در کنار رونمایی از این چهار کتاب جدید، استادان زبان فارسی پایتخت هند در نشست با رئیس بنیاد سعدی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران به ارائه گزارش عملکرد و نیز چاره‌جویی برای چالش‌های پیش روی آموزش فارسی در هند پرداختند.
عموماً اینها مسائلشون رو طرح می‌کنند و یک عقل جمعی در واقع به چاره‌جویی حل این مشکلات می‌پردازه. این جلسه هم برای همین قضیه.
اگه روش ما کاربردی‌تر باشه، دیگه افرادی که برای کار و برای در واقع فرصت ها میخوان وارد یک بخش و رشته خاص بشن، اونها دنبال فارسی هم خواهند اومد.
حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در هند فرصتی فراهم کرده است تا استادان، دانشجویان و علاقمندان به این زبان نقشه راهی مناسب برای آینده فارسی در هند ترسیم کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
و از شما دعوت میکنیم اینک شنونده بخش ورزشی باشید. دسته فوتبال استقلال شهر دوشنبه قهرمان جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 شد. به گزارش خبر و با نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، با بخش پایانی مسابقات جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 در شهر دوشنبه و پایان رسید و دسته فوتبال استقلال برنده این مسابقات شد. در دیدار دسته استقلال مقابل دسته مرکزی ورزش ارتش با نتیجه 2-0 این بازی به فایده دوشنبگی ها به پایان رسید. در دیدار برای کسب مقام سوم با دسته پنشیر مقابل سامان با نتیجه 3-0 به برتری رسید. مرحله پایانی تمرینات تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در دومین رویداد رتبه‌بندی اتحادیه جهانی در سال میلادی نو در تهران در حال برگزاری است. گزارش بشنوید در همین زمینه.
برای بچه های تیم ملی کشتی آزاد خودشونو برای مسابقات رتبه بندی اتحادیه جهانی تو آلبانی آماده میکنن.
9 نفر اعزام میشن در 6 وزن.
طبق لیست اعلامی از سوی اتحادیه جهانی کشتی، عنواندارای جهان المپیک تو این مسابقات حضور دارن و میخوان با حریفاشون سرشاخ بشن.
آسیبدگی ندارم و با آمادگی نسبی وارد این مسابقه میشم. اکثر کشتیگیرای صاحب نام سعی میکنن که برای قرعه بهتر داشتن به این مسابقات بیان. ان
شاءالله بتونم کشتی خوبی بگیرم. همه حریفام هستم، محک خوبیه برای من و انشالله بتونم خودم ثابت کنم به کادر فنی.
پژمان درستکار و کادر فنیش هم جوانگرایی رو تو دستور کارشون قرار دادن.
با حفظ این کشتیگیرای بزرگسال مدالدارمون کشتیگیرای جوانو میایم تزریق کنیم به تیم ملی بزرگسالانمون. تو هر وزنی دو سه تا کشتیگیر همسست داشته باشیم که با هم دیگه رقابت کنن.
انشالله این جوانا کنار بچه بزرگسالان هم این که انگیزه بگیرن، هم این که بتونن تو مسابقات آینده خوب ظاهر بشن.
البته از سرمربی تیم ملی پیگیر وضعیت حسن یزدانی و حضور کامران قاسمپور در وزن 86 کیلوگرم هم شدیم.
تمرینات هوازی خودش رو شروع کرده و انشالله فروردین ما یک بار دیگه فرانسه پیش پزشک مالجش میده، کسی که جراحیش کرده و ایشون نظر نهایی رو میده.
مورد کامران هم بفرمایید 46 میاد یا 92.
ان شاء الله بعد از تورنمنت آلبانی اون نظر نهایی اعلام خواهد شد.
مسابقات کشتی آزاد رتبه‌بندی اتحادیه جهانی قراره که 8 و 9 اسفند ماه تو آلبانی برگزار بشه و آزادکارای کشورمون هم یک شنبه 5 اسفند راهی این مسابقات میشن. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس سالانه محافظه‌کاران آمریکا موسوم به CPAC با آشکارترین شکل ممکن از خواست این کشور برای غارت منابع طبیعی و ثروت اوکراین پرده برداشت. ترامپ با اشاره به کمک‌های مالی دولت آمریکا به اوکراین طی جنگی این کشور با روسیه گفت از آنها می خواهیم در عوض این پولها به ما چیزی بدهند که ارزشش را داشته باشد. ما خواهان مواد معدنی، نفت یا هر چیزی به درد بخوره هستیم. برخی از منابع خبری از جزئیات شرایط ترامپ برای اوکراین خبر دادند. نیویورک تایمز در این زمینه نوشت این شرایط شامل چشم پوشی اوکراین از نیمه از درآمدهای خود از منابع طبیعی از جمله مواد معدنی، گاز و نفت و همچنین شامل چشم پوشی این کشور از نیمه از درآمدهای خود از بندرها و سایر زیرساختها می شود. آن هم در حالی که دولت ترامپ قصد ندارد در عوض چنین امتیاز چشمگیر با اوکراین تضمین دهد که از این کشور در برابر حملات آینده روسیه حفاظت میکند. البته تا کنون ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با وجود وابستگی شدید به حمایت‌های آمریکا با این درخواست کمرشکن مخالفت کرده است. و گفته بعضی از منابع خبری زلنسکی در واکنش به شروط ترامپ گفته است قصد ندارد کشورش را به آمریکایی‌ها بفروشد. با این حال رئیس جمهور اوکراین ابزاری مهم برای استادگی در برابر چنین زیاده خواهی‌های کم سابقه آمریکایی‌ها ندارد. دولت آمریکا تهدید کرده است در صورت مقاومت دولت اوکراین دسترسی این کشور به سامانه ماهواره‌ای استارلینک را قطع کند، سامانه‌ای که دولت و ارتش اوکراین برای ادامه جنگ با روسیه به شدت به آن نیاز دارند و در صورت عملی شدن تهدید آمریکایی‌ها احتمالاً باعث شکست‌های سنگینی نظامی در برابر پیشروی روس‌ها می‌شوند. به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها در تلاش هستند دولت اوکراین را بر سر دوراهی بسیار دردناکی هضم شدن در روسیه یا غارت شدن توسط آمریکا قرار دهند. ترامپ و دولت وی امیدوار هستند کیف در نهایت راه دوم را برگزیند و همه ثروت و دارایی کشور را تقدیم آمریکایی‌ها کند. برآوردها نشان می‌دهد کشور اوکراین بالغ بر 2 تریلیون دلار از برخی از کمیابترین مواد معدنی را داراست و آمریکایی‌ها با تصاحب آنها چشم دوختند. اگر آمریکا بتواند کنترل و مالکیت فقط یک قلم از این مواد یعنی لیتیوم را در اختیار بگیرد، قادر خواهد بود در جنگ بر سر بازار باتری‌های لیتیومی و ریز تراشه ها در برابر چین به برتری مهم دست یابد. از این رو ترامپ آماده اعمال هر فشار سیاسی اقتصادی بر اوکراین است تا به چنین امتیازات نائل آید. حتی قطع حیاتی ترین نیازهای ارتش اوکراین در برابر روسها که قدم به قدم در شرق و جنوب این کشور در حال پیشروی هستند. در این میان اروپایی ها که همچنان حامی دولت اوکراین و شخص زلنسکی هستند، قادر به استادگی در برابر باج‌خواهی ترامپ از اوکراین نیستند. آنان نه توان آن را دارند که به لحاظ مالی و تسلیحاتی کمبود حضور آمریکا را پر کنند و نه آن اندازه در درون خود اتحاد دارند که بتوانند موضع واحد و یک پارچه را در برابر ترامپ اتخاذ نمایند. از این رو چی بسا با قطع امیدی زلنسکی از هر گونه حمایت خارجی از جانب آمریکا و اروپا و امضای خود را بر قرار داده که آن را فروش کشور به آمریکا عنوان کرده بود بگذارد و اوکراین را رسماً به مستعمره اقتصادی آمریکایی ها تبدیل کند، آن هم در حالی که حدود 20% از خاک این کشور ضمیمه روسیه شده است. تحولات پرشتاب چند روزی گذشته پس از مذاکرات دور اولی مقامات بلندپایه آمریکا و روسیه در ریاض، دولت‌های اروپایی را وادار به واکنش‌های کرده است که در طول تاریخ روابط فرااتلانتیکی پس از جنگ جهانی دوم به سابقه است. آنالینا بربوک وزیر خارجه آلمان در واکنش به مذاکرات ریاض گفت: اکنون ما به یک نقطه چرخشی دوم نیاز داریم، دیگر جای برای تردید و دودلی در مسیر صلح ما نیست. وزیر خارجه آلمان افزود این کشور فشارها بر آمریکایی ها را افزایش خواهد داد تا آنها درک کنند که اگر دیگر در کنار لیبرال دموکرات های اروپا نیستند، چیزهای زیادی برای از دست دادن خواهند داشت. آمریکا حتی پس از پایان دادن به جنگ اوکراین نیز حاضر به دادن نقش به دولت های اروپایی در چگونگی مواجهه با روسیه نیست. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا با صراحت اعلام کرده است که زمان حاضر به دادن نقش به اروپا هستند که آنها حاضر به لغو تحریم های روسیه باشند. این در حالی است که تحریم های روسیه اصلی ترین ابزار دولت های اروپایی برای فشار بر روسیه در جهت تغییر موازیش است. همچنین دولت آمریکا اعلام کرده است که هیچ سرباز صلحبان آمریکا به اوکراین اعزام نخواهد شد. در صورت استقرار صلحبانان اروپایی در خاک اوکراین، این نیروها شامل ماده 5 پیمان ناتو نیستند. بر اساس ماده 5 ناتو، حمله به یک کشور عضو ناتو به منزله حمله به کل اعضای ناتو است. در واقع اوکراین و دولت‌های اروپایی هیچ تضمین امنیتی و ابزار فشار در برابر روسیه ندارند. دولت آمریکا در تحقیر اروپا مدام در حال برداشتن گام‌های جدیدی است. دولت ترامپ در قبال کمک‌های مالی و نظامی که آمریکا به اوکراین در 3 سال گذشته کرده است، سهم 50% معادن غنی اوکراین را می‌خواهد.
عزیزان همراه، بار دیگر در پایان توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران برگزاری همایش بین المللی تفسیر تسنیم. مشورت وزیر امور خارجه ایران با دبیرکل سازمان ملل متحد. و دسته فوتبال استقلال قهرمان جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 شد. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تا که نشانه در همه جا می جویم، در همه دنیا وصف تو را می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک ره تا به سریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک ره تا به سریا می گویم. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خوب از نظرم می پوشی، درد مرا مرغ سحر می غم میخونم. در شب تنهای من با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، غم بزنه مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دمی نغمه غم میخواند. در شب تنهای من با دل شیدای من، در همه کس عیان شود قصه رسوای من، قصه رسوایی